بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه تعریف لذت در فصل سوم بیان شد، در فصل چهارم و پنجم دو اشکال بر این تعریف وارد میکنه. اشکالی که در فصل چهارم ذکر کردند بیان شد و عبارت بود از اینکه ما به بعضی از کمالات و خیرات متلبس هستیم در حالی که لذتی هم از اونها نمیبریم. شما گفتید اگر کسی نائل بشه به کمالی و خیری، از اون کمال لذت میبره، این نیلش لذته. ما به بعضی از کمالات نائلیم و لذت نمیبریم. جواب این رو داریم. در این فصل پنجمی که الان میخوام شروع کنیم، اشکال دومی مطرح شده و اون اشکال اینه که گاهی کمالی برای ما حاصل میشه و ما به اون کمال نائل میشیم و یا لذت نمیبریم یا اینکه بالاتر از لذت نبردن نفرت هم داریم. پس شما چگونه گفتید که نیل به لذت، نیل به کمال و نیل به خیر لذته؟ سلام علیکم. مثالی که زده میشه اینه که بعضی از انسانها رو میبینیم که از طعم شیرین خوششون نمیاد، با اینکه شیرینی کمال است برای زائده، یا خوششون نمیاد یا بالاتر از این نفرت هم داره. سلام علیکم. شیرینی کمالی است برای قوه زائده و کمالی است برای شهوت. باید انسان از این کمال لذت ببره، از نیل به این کمال لذت ببره، در حالی که میبینیم نیل به کمال حاصل شده و لذت حاصل نشده. این اشکالی است بر تعریف شما. جواب میدن که این هم تعنی در تعریف ما وارد نمی کنه و اشکال و ایرادی بر تعریف ما نیست. جهتش هم اینه که ما گفتیم لذت ادراک است و نیل است لوصول الکمال و خیر. همونطور که قبلا در پایان فصل سوم هم اشاره کردیم، لذت متقدم به دو امره، یکی حصول کمال و یکی ادراک کمال. در فصل قبل که اشکال کردیم توجه کردید که یکی از دو شرط نبود، یکی از دو مقدم نبود، یعنی شعور به کمال نبود. در این فصل جواب میدیم که کمالی حاصل نیست تا اینکه شخص این از این کمال لذت ببره. شیرینی کمال است برای ذائقه انسانهای عادی، نه برای انسانی که مریض شده. انسانی که مریضه ذائقهش شیرینی رو نمیپذیره و برای او لذت بخش نیست. توجه میکنید که در این اشکال اون مقدم دوم از بین رفته. گفتیم برای لذت دو تا مقدم هست، یکی این که کمال حاصل بشه و دیگری این که این کمال حاصل شده ادراک بشه. در این اشکالی که این مستشکل وارد میکنه که شخص از شیرینی خوشش نمیاد با اینکه شیرینی کماله، در واقع باید جواب داد سلام علیکم که این کمال کمال نیست، این شیرینی کمال نیست. اگرچه برای انسانهای عادی کماله، ولی برای انسان مریض کمال نیست. پس اگر مریض از این شیرینی لذت نمیبره، نه به خاطر اینه که حصول کمال شده و ادراک کمال شده و لذت پدید نیامده تا نقضی بر اشکال ما بشه، بلکه کمال اصلا حاصل نشده. این شیرینی کمال است برای انسانهای عادی. همونطور که غذا برای انسانهای عادی کماله، برای انسان مریضی که از غذا بدش میاد دیگه کمال نیست، برای اون ناراحت کننده است و شاید مضر باشه. بنابراین این نقض هم وارد نیست. این مطالب تقریبا آسونه، هرچی من میخوام بیشتر تکرار کنم مشکل ترش میکنم. تنبیهون ولی ادراکش مشکل نداره، این شیرینی رو درک میکنه، یعنی واقعا شیرینی رو شوری میفهمه یا اصلا درک نمیکنه، بیمزگی میفهمه یا شیرینی رو شیرین میبینه. نه، یه وقتی این شیرینی رو تلخ احساس میکنه اون یه حرف دیگه است، اینجا اصلا مطرح نشده. یه وقتی انسانی هست که فرض کنید که بر زبانش یه جرمی نشسته که حالت تلخی داره و تمام غذاها رو تلخ میکنه، این در واقع شعور به حلو نداره که لذت ببره، این الان مورد بحث ما نیست. ما داریم کسی رو بحث میکنیم که شیرینی رو میفهمه، یعنی حس میکنه که واقعا این شیرینه، اما در این حال لذت نمیبره، بدش میاد، میگه این شیرینی نمیخوام. و لذیذ و قد یسر، امر لذیذ، امر کمالی، امر خیلی گاهی به انسان میرسد، فیکره، مورد کراهت قرار گرفته، قرار میگیره، نه اینکه مورد لذت واقع بشه. شما گفتید اگر لذیذ به انسان برسه و انسان به لذیذ نائل بشه لذت میبره، در حالی که ما میبینیم نه تنها لذت نبرد بلکه نفرت هم پیدا کرد. کراهیت بعض المرزا للحلب، این کراهیت مفعول مطلق نوعیه، به عنوان مثال آمده، یعنی به مثل این که بعضی از مریض ها از شیرینی کراهت دارن و شیرینی رو نمیپسندن، نفرت دارن. لذیذ گاهی مورد کراهت قرار میگیره، مورد کراهت قرار گرفتنش روشنه، فضلن ان لا یشتها، تا چه برسن این که مورد اشتها قرار نگیره. مورد اشتها قرار نگرفتنش که خیلی روشنتره، مورد نفرت هم واقع میشه، تا چه برسن این که مورد اشتها قرار نگیره. شما گفتید حتما لذیذ مورد اشتها قرار میگیره، ما نه تنها موردی رو پیدا میکنیم که مورد اشتها نیست، بلکه بالاتر از اون مورد کراهت هم هست، مورد نفرت هم هست. بعد از انی که با این نوشته شده یه انی که با همزه نوشته میشه افتاده، فضلا ان لا یشتها، تا چه برسه به این که مورد اشتها قرار نگیره، اشتها ان شایقا. حالا ممکنه یه وقتا مورد اشتها واقع بشه، اما یه اشتهایی که انسان خیلی هم خوشش نمیاد، اما اشتهای شایق نباشه. این اشکالی که ممکنه در اینجا ذکر بشه. جوابی که میدن ولیس ذلک تا این فی ما سلف، این موردی که ذکر شد تعنی در ما سلف، یعنی در تعریف لذت وارد نمی کنه، تعریف لذت به قوت خودش باقی است. لأنه لیس خیرن فی تلک الحال، لأنه یعنی لأن الحل، لیس خیرن و کمالن فی تلک الحالی که انسان مریضه. بله در حال عادی حل کمال به حساب میاد، خیر به حساب میاد و منشأ لذته، اما در حالات غیر عادی این چنین نیست. لأنه لیس خیرن فی تلک الحال اذ لیس یشعر بالحس من حیث هو خیرون، زیرا اگرچه این حل مشعور حس قرار میگیره، مدرک حس قرار میگیره، ولی من حیث هو خیرون مدرک حس قرار نمیگیره. و ما گفتیم که در صورتی که خیر به حیث خیریتش مدرک بشه لذت حاصل میشه، نه به حیث غیر خیریتش. الان در اینجا حل به حیثی که خیر نیست مدرک قرار گرفته و به این حیث پیداست که نمیتونه منشأ لذت باشه. اذ لیس یشعر بالحس، یعنی این حل مورد شعور به وسیله حس قرار نمیگیره، یعنی مدرک به حس نمیشه من حیث هو خیرون به این لحاظ و به این حیث که خیره، بلکه به حیث دیگری مورد شعور قرار میگیره که باعث نفرت میشه. اقولو کما ان الفصل الاول، منظور از فصل اول فصل اول نمط نیست، منظور فصل چهارمه، یعنی در این دوتا فصلی که اشکال بر لذت مطرح میشد فصل اولش، کما فصلی که دیروز خوندیم، این اول اشاره نداره به فصل اول از نمط، بلکه اشاره داره به فصل اول از فصولی که داره اشکال میکنه بر تعریف لذت، که همون فصل چهارم بود که دیروز خوندیم. کما اینکه فصل اول کان مشتملن بر جواب از نقضی که وارد میشد بر تعریف لذت، عرض کردم دیروز که چرا شرح لذت میگه تعریف نمیگه، چون همونطور که بیان شد لذت امر بدیهی است و تعریف حقیقی نداره، بلکه شرح الاسمی داره، به این مناسبت اینجا هم تعبیر به شرح میشه. فصل اول مشتمل بود بر جواب از نقضی که وارد میشد، بله بر نقضی که وارد میشد بر شرح لذت، به سبب این که وارد کننده این شک یعنی مستشکل غافل شده بود از یکی از دو امری که یتعلق به هم اللذت، گفتیم به دو امر لذت متعلقه، به دو امر متقدمه. در پایان فصل سوم اینو گفتیم، یکی حصول کمال، یکی ادراک کمال، به این دو امر متعلق بود. این مستشکل غافل شده بود یکی از دو امر رو، یکی از دو امری رو که یتعلق به هم اللذت و هو الادراک، ادراک رو غافل شده بود و متوجه نشده بود که باید ادراک هم بشه تا لذت حاصل بشه. و در فرض قبلی که در فصل اول گفتیم، ادراک حاصل نشده بود و نتیجتا لذت هم پیدا نمی شد. فهذا الفصل یشتمل علی الجواب عن النقض الوارد علیه به سبب اقفال الامر الاخر. این فصل اشکال دیگری رو بر لذت مطرح میکنه که مستشکل به این اشکال قید دیگر لذت رو غافل شده. لذت دو تا قید داشت، یکی حصول کمال، یکی ادراک کمال. اون مستشکل در فصل اول یکی از این دو قید رو غافل شده بود و اشکال کرده بود و اون قید ادراک بود. این مستشکل دوم قید دیگر رو غافل شده و اشکال کرده و این قید حصول کماله. فهذا الفصل، این فصل دوم، مشتمل است بر جواب از نقضی که وارد می شود علیه، یعنی بر شرح لذت، به سبب این که شخص خودش را نسبت به امر دیگر غافل ساخته. و هو حصول الکمال والخیر بالقیاس الی الملتز، اون امر دیگری که در لذت وجودش لازمه و در اینجا از ذهن مستشکل مخفی مونده و بیرون رفته، حصول الکمال والخیر بالقیاس الی الملتز است، یعنی ملتز باید کمال و خیری رو که خودش کمال و خیر میبینه بیابه. حلف خیر هست، ولی همونطور که قبلا گفتیم خیر واقعی در لذت مطرح نیست، خیر بالقیاس مطرحه، یعنی همین شخصی که این حلو داره میچشه باید لذت ببره. و فرض اینه که او میچشه باید کمال بدونه، و فرض اینه که او به خاطر مریضی که داره این حلو رو کمال نمیدونه، خیر نمیدونه، پس ازش لذت نمیبره. توجه کنید، هم در اشکالی که در فصل اول مطرح شد ایشون تعبیر کرد به اقفال، هم در اشکالی که در فصل دوم وارد شد تعبیر کرد به اقفال، به سبب اقفال احد الامرین و بعد گفت به سبب اقفال الامر الاخر. و این تعبیر جالبی است، یعنی انقدر مسئله واضحه که شخص غافل نمیشه بلکه باید خودشو اقفال بکنه. یعنی مطلب واضحه، مستشکل غافل نشده، خودش رو غافل کرده، در واقع قفلت در اینجا جا نداره. روشنه که اون صورت اول باید ادراک بشه تا لذت پیش بیاد و ادراک نبوده، در صورت دوم باید کمال باشه تا لذت پیش بیاد و کمال نبوده. این مطلبی نیست که از ذهن مخفی بمونه. این شخص آنقدر حواسش پرت بوده و بی‌توجه بوده، مستشکل انقدر بی‌توجه بوده، چند نوع خودش رو غافل کرده و این مطلب واضح رو نفهمیده. توجه کنید عبارت لفظ اقفال در اینجا به مناسبت آمده که بارها عرض کردم خواجه تمام کلماتش حساب شده است و دنبالش باید گشت که چرا اینجوری گفته. مثل کلمات ماها نیست که همجور میگیم رد میشیم، چون تمام رو حساب کرده و گفته. خب مصنف فصل اول رو که همین فصل چهارون بود معنون کرد به وهمون و تنبیهون، چون مشتمل بود بر یک اشکال و یک جواب. فصل دوم رو که این فصل پنجمه معنون کرده به تنبیهون، دیگه وهم نگفته، با اینکه این فصل مشتمل بر اشکال و جوابه. چه فرقی بین این دوتا فصله؟ هر دو مشتمل بر اشکال و جوابه، یکی مصدر میشه به وهمون و تنبیهون، دیگری مصدر میشه به تنبیهون تنها. جوابی که خاطر میده اینه که اون اشکالی که در فصل اول مطرح شد به ذهن بعدی رسیده، ولذا جا داره که ما ازش تعبیر کنیم به اشکال و بعدم جواب بدیم. این دومی رو به هر کس که بگید، حتی مردم عادی، اشکال به ذهنشون نمیرسه. اینو مصنف همینجوری طرح کرده، نه که به ذهن کسی رسیده باشه. اینطور نیست که کسی به ذهنش رسیده باشه که مریض با اینکه حلو رو کمال میبینه چرا خوشش نمیاد. همه میدونن که مریض حلو رو کمال نمیدونه، احتیاج به جواب اصلا نداره. مصنف این رو برای اینکه یک وقتی احیانا به ذهن کسی خطور نکنه این اشکال رو گفته و جواب داده، ولی اشکالی نیست که به ذهن کسی بیاد، روشنه، دفعش روشنه. به این مناسبت مصنف نخواست که این اشکال رو اشکال به نامه، لذا در اول فصل تعبیر به وهمون و تنبیهون نکرد، فقط تعبیر به تنبیه کرد که انه یه مطلبی رو میخواد القا کنه، نه یه مطلبی رو میخواد جواب بده. در اشکال در فصل قبلی میخواد امری رو جواب بده، در اینجا نمیخواد امری رو جواب بده، میخواد یه مطلبی رو القا کنه که مطلبم آشکاره، لذا تعبیر به تنبیه میکنه، تعبیر به اشاره نمیکنه. هر جا گفتیم که مطلب سنگین باشه تعبیر به اشاره میشه، هر که مطلب آسون باشه تعبیر به تنبیه میشه. پس روشن شد که چرا مصنف در اینجا وهم و تنبیه نگفته، در حالی که فصل قبل وهم و تنبیه گفته بود. ولما لم یکن هذا النقض، این نقضی که در این فصل پنجم بر تعریف لذت وارد شد، که در تعریف لذت کنه مورد نقضی پیدا شد، و چون این نقض مذهوباً الیه نبود به وهم، یعنی هیچ وهمی به سمت این به سمت این نقض نرفته بود، مذهوباً الیه یک کلمه است، یعنی اینطور نبود که وهمی به سمت این اشکال بره و کسی این اشکال رو مطرح بکنه. فإن الجمهور، حتی توده مردم، لا ينكرون لذت الهول به سبب کراهیت بعض المرضى له، اگر ببینند بعضی از مریض ها هول رو نمیپسندند، اینها منکر لذت هول نمیشن، قبول دارن که هول کماله برای مردم عادی و ادراک و نیلشن منشأ لذت خود لذت، اینا رو همه رو قبول دارن. پس کسی این توهم به ذهنش نمیاد که اگر مریضی هول رو نپسندید پس نقضی بر تعریف وارد میشه و هول و کمال بودن بیرون میاد و مورد لذت قرار نمیگیره. لم یکن این نقض مذهوباً الیهم به وهم، لم یجعل مصنف الفصل را مشتملاً علی وهم و تنبیه، به خلاف الاول، یعنی به خلاف فصل اول که همون فصل چهارم بود، که اون رو چون و اشکالش به ذهن بعضی ها رسیده بود، مصنف اشکال اونها رو وهم نامید و در جواب رو هم معلوم کرد به تنبیه. بحث برهانی لذت شما داریم تعریف میکنیم، شهر و رسمی هم نه تعریف حقیقی. خب نقض هایی به ذهن ممکنه برسه، ما نقض رو جواب میدیم، حالا اشکال این مطلب چیه؟ برهانی ما در کار نیست، برهانی هم نداریم، یه تعریفی کردیم، تعریف شهر و رسمی، نقضی بر تعریف وارد میشه باید جواب بدیم. اگه تعریفمون کامله باید جواب بدیم، اگه کامل نیست باید یه وسیله کاملش کنیم. تنبیهان فصل ششم، مصنف میفرماید که ما توضیحی دادیم که با اون توضیح این دوتا اشکالی که در فصل چهار و پنج مطرح شد دیگه وارد نمیشه. اگر کسی با دقت به فصل چهار و پنج توجه کنه میفهمه که اشکال وارد نیست، اما گاهی ممکنه کسی دلش آروم نشه با وجود این صحبتهایی که ما کردیم، هنوز تعریف ما رو ناقص ببینه و بگه که نقضی بر تعریف شما وارد میشه. اگر این چنینه ما تعریف ما رو تأیید میکنیم و قیدی در تعریف اضافه میکنیم تا دو تا اشکال وارد نشه. بنابراین اولا تعریفمون کامله، دو تا نقضی هم که وارد شد جواب داشت. ثانیا اگر کسی نخواست فکرش رو لطیف کنه و دقیق کنه و مطلب رو همونطور که بیان کردیم بفهمه و بالاخره اشکال در ذهنش جا گرفته بود، خب مهم نیست، تعریف ما رو با دو تا قید اضافه از این دو تا اشکال رها کنه، خلاص کنه، دو تا قید رو در تعریف اضافه بکنه تا اینکه این اشکالات دو تا اشکال وارد نشه. مثلا بعد از اینکه تعریف لذت رو ذکر کرد گفت من حیث و کذاله، که آخر تعریف این بود، من حیث و کذاله ادراکون و نیلون لبوصول ما هو عند المدرکه کمالون و خیرون من های صحبت کذالک، بعد اضافه کنه ازاله ولا شاقل ولا مزاد، ولا شاقل ولا مزاد، یعنی به شرطی که این لذت این ادراک هست این نیل هست، به شرطی که لا شاقل، یعنی برای شخص لذت برنده شاقلی نباشه. در فصل قبل که گفتیم شاقل بود، گفتیم استمرار احساس شاغل حسه، نمیذاره حس درک بکنه، اینجوری توضیح داریم دیگه، اگر چیزی مستمرن بر حس وارد بشه بعد از مدتی اون حس دیگه اون چیز رو درک نمی کنه. یعنی الان حس شاغل داره. در این فصل دوم گفتیم که شخص مریض مزاد داره، یعنی یک چیزی در یه هیئتی در بدنش آمده که اون هیئت اجازه نمیده که از این حلوی که واقعا کماله لذت داره. لذا قید میزنیم ولا مزاده، یعنی لذت ادراک است و نیل کذا به شرطی که لا شاقل ولا مزاده، شاقلی در کار نباشه، مزادی هم در کار نباشه. با قید لا شاقل جواب اون نقض در فصل چهارم رو دادیم، با قید لا مزاد جواب نقضی که در فصل پنجم مطرحه دادیم. به این ترتیب تعریفمون کامل شد و دیگه نقضی اصلا وارد نمیشه که ما دنبال جوابش بگردیم. تنبیهون اذا اردنا ان نظهر فی البیان، اگر خواستیم بیانمون رو تأیید کنیم، استظهار یعنی یاری کردن، یعنی پشتیبانی کردن، اگر بخوام همون بیانی رو که لذت آوردیم اونو یاری کنیم، پشتیبانی کنیم، تأییدش کنیم، مع قناع ما سلف انها متعلقه به قناع، با اینکه آنچه که گذشت بی نیاز است از این استظهار، ضمیر انها برمیگرده به استظهاری که از یستصف فهمیده نستصف فهمیده میشه، با اینکه آن چشه گذشت بی نیاز است از استظهار، دیگه ما احتیاج به تأیید نداریم چون تعریفمون درست بود، نقضایی هم که وارد شد جواب دادیم، دیگه احتیاج نداریم تأیید کنیم. با وجود اینکه ما سلف بی نیاز است بازم میتونیم تأیید کنیم. اذا لطف لفهمه، چه ما سلف بی نیاز از استظهاره، اذا لطف لفهمه، وقتی برای فهم اون ما سلف شما ذهنتون رو لطیف کنید، ذهن رو لطیف کنید یعنی دقیق فکر کنید، یعنی از آلودگی هایی که باعث ابای از حق میشه پاکش کنید. بعضی از اوقات انسان یک پیشفرضایی رو در ذهن داره که اون پیشفرضا بهش اجازه نمیده که مطلب حق رو قبول کنه. این در واقع خلل طرف مطلب حق نیست که قبول نمیشه، خلل در ذهن این آقاست که قبول نمی کنه. این باید ذهنش رو لطیف کنه، یعنی باید از این آلودگی ها پاکش کنه. اون قوانین فاسدی رو که در ذهن نهاده و مانع پذیرش حق قرار داده اونا رو باید از ذهن ببره. این رو میگن تلطیف ذهن، تلطیف فکر. ایشون برای فکر لطیف یک تفسیری هم در نمط نهم داره، نمط نهم صفحه 383، صفحه 383. اونجا میگه فکر لطیف عبارت است از فکری که از نظر کمیت و کیفیت متعادل باشه، یعنی زیاد فکر نکرده باشه انسان که خسته شده باشه، یا شدید فکر نکرده باشه که حالت خستگی بهش دست داده باشه، که البته معتقدیم که فکر شدید انسان به خسته نمی کنه بلکه شادابتر می کنه. ولی انسان در ابتدای راه وقتی میخواد فکر بکنه از ابزار مادی استفاده میکنه، اون ابزار مادی خسته میشن، ابزار مادی که خسته شدن دیگه همراهی نمیکنن، عاقله خسته میشه. خستگی عاقله ذاتی نیست، خستگیش بالعرضه، یعنی چون ابزار همراهی نکردن خسته میشه، نه که خود عاقله خسته بشه. خود عاقله هر چی مطلب سنگین تر بهش بدید بهتر حل کنه، شاداب تر میشه، لذت بیشتر میبره. پس فکر لطیف اون نیست که از نظر کمیت اینقدر زیاد نباشه که انسان رو خسته کرده باشه، از نظر کیفیت هم اینقدر شدید نباشه که انسان خسته شده باشه، از نظر زمان و شرایط دیگر هم باید از امور مزاحم خالی باشه. مثلا مثالی که میذارن اینه که خیلی پر نخورده باشه، یا خیلی گرسنه نباشه که شدت گرسنگی ذهن او رو مشغول به همین گرسنگی بکنه و فکرش طرف اون مطلبی که میخواد حل کنه متمرکز نشه. چنین فکری رو ما فکر لطیف میگیم، فکری که با اعتدال همراه باشه، هم اعتدال کمی هم اعتدال کیفی، و فکری که در حالی که متوسطه صادر بشه، نه حال فروی معده و نه حال خالی بودن معده، اونم خالی بودن مفرط، ولی خالی بودن که مهم مفیده برای فکر، خالی بودن برای فکر مفیده، خالی بودن معده، اما خالی بودن مفرط مفید نیست، به طوری که انسان دیگه حالیش نباشه جز این که فکر و گرسنگیش بکنه. خب فکر لطیف اینه، اگر کسی لطف لفهمی برای فهم ما سلف تلکیف کند فکر خودش را، همون ما سلف او را بی نیاز می کند از استثار. ولی حالا اگر کسی تلکیف نکرد، اذا اردنا ان نظهر زدنا، زدنا جواب اداست، زدنا یعنی قیدی رو یا دو قید رو در تعریف اضافه می کنیم، فقلنا اینطور می گیم ان اللذته هی ادراک و کذا من حیث و به کذا، تا اینجا رو گفتیم، البته دیگه به صورت رمزیشون اشاره به اون تعریف میکنه، لذا قید نیلم ذکر نمی کنه چون داره اشاره میکنه به تعریف، خود تعریف رو کاملا ذکر نمی کنه. بعد این رو اضافه میکنیم، ولا شاقل ولا مزاد للمدرک. این ولا شاقل ولا مزاد للمدرک که اضافه میشه، تعریف رو از این دو لغزی که در فصل چهارم و پنجم گفتیم کاملا مبرا میکنه، دیگه ما احتیاج به جواب دادن هم پیدا نمی کنیم. وقتی گفتیم ولا شاقل، اونجای خارج میشه که انسان فارق نباشه، ذهنش خالی نباشه، مدرکش خالی نباشه، مدرکش مشغول باشه. خب پیداست که کمالی رو که بر این مدرک عرضه میشه حس نمی کنه، درک نمی کنه و لذت رو نمی بره. وقتی گفتیم مزاد نداشته باشه، معناش اینه که اگر دارای مزاد بود، یعنی سلامتش رو از دست داد، مریضی که مزاد با ادراک براش پیدا شد، دیگه نمیتونه این کمال رو ادراک بکنه. چرا نمیتونه؟ چون کمال رو کمال دیگه نمیبینه. نمیتونه کمال رو کمال بدونه. بعد درستش کنه. اگر بله. هر چیزی که تعریفمون کامل بود. تعریفمون کامل بود. شما فکرتون لطیف کردید. رضا متوجه این شدید که تعریف قبلی کامل بود. همون ادراکی که گفتیم کافی بود. همون کمالی که گفتیم اندل مدرکه کمال کافی بود. ما هم که قبلا گفتیم، گفتیم با استمداد از اون دو مقومی که برای لذت ذکر کردیم هر دو اشکال رو جواب میدیم. این دو تا قید رو ما اضافه کردیم و اعتراف هم داریم به این که این دو تا قید مورد حاجت نیستن، اضافه هستن در تعریف، اما برای این که شخصی اون دو تا لغز نکنه ما اون دو قید اضافه کردیم. این دو قید مفهومش از خود تعریف فهمیده میشد، ولی ما خواستیم اون چرا که فهمیده میشه مورد تصریح هم قرار بدیم. فانه اذا لم یکن سالما فارقا، به عبارت توجه کنید، اذا لم یکن سالما یعنی مشتمل بر مزاد باشه. در عبارت مصنف اون عبارت قبلی ولا مزاد دوم ذکر شد، در اینجا اذا لم یکن سالما که مقابل لا مزاد، مقابل لا مزاده اول ذکر میشه. فارقا یعنی لم یکن فارقا، لم یکن فارقا در مقابل ولا شاقله که اونجا اول ذکر شد، اینجا دوم ذکر شد، پس لفظش نامرتبه. ولی بعدش ایشون میگه اما غیر سالم و اما غیر الفارق به ترتیب ذکر میکنه، اون میگه لفظش مرتبه. فانه اذا لم یکن سالما، اگر سالم نباشه یعنی مشتمل بر مزاد باشه، فارقا یعنی اذا لم یکن فارقا، فارق نباشه بلکه مشتمل بر شاقل باشه، امکن ان لا یش او رب بشد، ممکن است در این حالت به اونچه که شرط لذته شاعر نشه و متوجه نشه، یعنی اونچه که زمینه لذته شعور به او پیدا نکنه. اونچه که زمینه لذت بود چی بود؟ یکی ادراک بود، یکی کمال بود. خود کمال رو ممکنه متوجه نشه، ممکنه ادراک هم براش حاصل نشه. لایش او رو به شرط، یعنی اونچه که شرط لذته، اونچه که شرط لذته مشعور او قرار نگیره، یعنی اونچه که زمینه لذت رو فراهم میکنه پیش او حاضر نشه و نتیجتا لذت حاصل نشه. اما غیر سالم، مثال میزنن دیگه، مثال ها خارج گفتن نداره. اما مثل سالم، اما غیر سالم، کسی که دارای مزاده و نتیجتا لذت نمیبره، فمثل علیل المعده اذا آف الحلو، مثل شخصی که معدش علیل مریضه به علت و بیماری گرفتاره، اذا آف الحلو، آفه رو همونطور که خواجه مرا میکنه یعنی کره الحلو، اگر از شیرینی بدش بیاد نفرت پیدا کنه، این اگر دقت بکنید نه در صورتی لذت حاصل میشه که مزادی نباشه. اینجا اگر لذت حاصل نشده به خاطر وجود مزاده. و اما غیر الفارق، کسی که فارق نباشه او هم لذت نمیبره، تعریف در مورد او صادق نیست. فمثل الممتلی جدن، یعنی کسی که معده رو پر کرده جدن، نه معمولی پر کرده باشه، از معمولی هم گذرونده. فمثل الممتلی جدن یعاف الطعام اللذیذ، کسی که کاملا پر خورده باشه این کراهت دارد از طعام لذیذ، نه به خاطر اینکه طعام لذیذ کمال نباشه، بلکه به خاطر اینکه این پر شده دیگه لذت جا نداره، این انسان گرفتار شاغله. ولی اینجا مزاد داره؟ نه شاغل داره، مزاد نداره. این الان درش میکنه غیر سالم مزاد داره، اما غیر الفارق شاغل داره، نه مزاد داره، شاغل داره. اینم الان شاغل داره، مزاد نداره. یعنی اگر این شاغل برداشته بشه درک میکنه، همین الان هم درک میکنه، منتها لذت نمیبره، ادراکش تعطیل نیست. خب میفرماد هر یک از این دوتا، اون مریض و همچنین این آدمی که پرخورده، اگر این مانعش برطرف بشه، از اون غذا یا شیرینی که تا حالا بعدش میامد چنان خوشش میاد که از تأخیرش ناراحت میشه. تا حالا بعدش میامد، اما حالا از این به بعد حتی از تأخیرش، نه از نرسیدنش، از تأخیرش هم ناراحت میشه. و کل واحد من هما، یعنی هم علیل المعده هم الممتلی جدن، این دو شخص هر کدوم اذا زال مانعه، اگر مانعش برطرف بشه، عادت لذته و شهوته، خواستش و لذتش برمیگرده، اون وقت از این به بعد و تعذا به تأخر ما هو الان یکرهه، اذیت میشود اگر اون چرا که الان تأخیر، الان نمیپسنده تأخیر بیفته. اونی رو که الان نمیپسنده که در مثال اول حلف بود، در مثال دوم طعام لذیذ بود، همون رو اگر تأخیر بیفته ناراحت میشه، یعنی میپسنده، پسندیدنش و لذتش به راه میفته. آفت طعام ای کرهه او، و غرض از این فصل این است که شرح مذکوری که برای لذت داشتیم، یعنی تعریفی که برای لذت گفتیم، یمکن ان یزاد فیه قیدون، در این تعریف قیدی اضافه بشه، فلا ترد النقوز ذل مذکورتو علیه معه، علیه متعلق به لا ترده و به شرح برمیگرده ضمیرش، معه هم به قید برمیگرده. یمکن ان یزاد در این تعریف قیدی، اگر این قید اضافه شد، فلا ترد نقوزی که ذکر شده، نقوزی که علیه بر این تعریف و بر این شرح ذکر شده وارد نمی شود، معه با وجود این قید، با وجود این قید دیگه نقوز وارد نمی شود. و هو ان یقال ولا شاغل ولا مضاد للمدرک، این رو اگر اضافه کنیم دیگه نقضی وارد نمیشه. ای یکون المدرک فارغا عن شاغل، یک سالما عن المضاد، این دو، اینا روشن دیگه، تکرار نمیخواد، توضیح نمیخواد. و شاغل مثل پرخوری است که مانع از التذاذ به طعام میشه، و المضاد مثل کیفیتی است که منع میکند چشیدن مریض را، ذائقه مریض را منع میکند، ذائقه مریض را از التذاذ به حلاوت، نمیذاره که او لذت از حلاوت ببره. این کیفیت اگر نباشه لذت از حلاوت برده میشه، کیفیت مانع درک نیست، مریض شیرینی رو درک میکنه اما نمیتونه لذت ببره. والباقی، یعنی باقی عبارات مصنف در این متن ظاهر است. تنبیه
مضاد، نه فقط کیفیت مانع مضاد، باعث احساس مضاد دیگه، یعنی سلب.
این اگر بله
فرق میکنیم مانع و مضاد، نه فقط مانع،
پس اجلا
احساس مضاد،
یعنی شیرینی رو تلخ درک میکنه،
نه فقط احساس نمیدونم.
آخه این جور نگفتن ها، گفتن آف الهول، یعنی کره الهول، یعنی هول رو هول میبینه ولی نفرت میکنه. اما دیدید اینجا هم گفتش به لحاظ این که خیر است او رو احساس نمیکنه، به اون لحاظ خیری احساسش نمیکنه، ولی احساسش میکنه. البته ممکنه بس ما بتونیم کلام رو عام بگیریم، نه حتما اختصاصش بدیم به اون موردی که شیرینی رو تلخی احساس بکنه. ممکنه ما بگیم شیرینی رو درک میکنه ولی لذت نمیبره، ممکنه مثلا بگیم شیرینی رو تبدیلش میکنه به تلخی و تلخی رو درک میکنه، هر دو رو ممکنه بگیم. ولی ظاهر اون جوابی که در فصل پنجم داده شد، همونطور که عرض کردم، نشون میده که شیرینی رو درک میکنه ولی کمال نمیدونه. حالا میتونه شما اون فرض دیگر هم اضافه کنه. قبل از اینکه من وارد فصل هفتم بشم، بله؟
اگر
در چه یک میشید اینجا؟ چرا؟ حالا شما حتما اون مریضی ها رو توجه کردید که درش نمی کنن. ما هر کدوم خود بنده مریضی رو دیدم که شیرینی رو میخورد میگفت اینو نمیخوام، یه چیزی که ترش باشه بهم بدید. میگفت این شیرینی نمیخوام، یه چیزی که ترشه بدید.
اسم شیرینی هست؟
نه نه، بهش میگفتن پرتقال، بهش میدادن میگفتن این ترشه بخور. وقتی میخورد میگفت نه شیرینه، راست هم میگفت، میگفت این شیرینه ترشه بدید. مریضم بود، درش میکرد. حالا هر مریضی لازم نیست که حتما شیرینی رو تبدیلش کنه به تلخی. بعضی شیرینی رو درک میکنه ولی نمیخوان، اونا که مرض قند دارن شیرینی رو درک میکنه اما بعدش میاد، چون خونش دیگه پر قنده، احتیاج به قند احساس نمیکنه، لذت قند نمیخوره، لذت نمیبره. کیفیتی داره که از شیرینی لذت نمیبره ولی شیرینی رو درک میکنه، میفهم این شیرینه. در جلسه گذشته دو تا مطلب رو من باید عرض میکردم که بعد از این که کلاس تموم شد از من سوال کردن، من توجه کردم که نگفته بودم، حالا عرض میکنم. در فصل سوم، پایان فصل سوم، آخرین خط داشتیم فإن المطلوب فی هذا النمط مبنی علیه. پرسیدم که مطلوب چیه؟ من به اعتماد این که قبلا مطلوب در این نمط رو گفته بودم دیگه تکرارش نکردم. چه مطلوبی ما در این نمط داریم که لذت که مترتبه بر لذته؟ عرض کردم مطلوبی که ما در این نمط داریم دو تاست. اولی که وارد نمط شدم گفتم، یکی بحث معاد روحانی و لذت‌های عقلی که نصیب انسان کامل میشه در معاد روحانی، یکم بحث ابتهاج واجب تعالی و عقول که هر دو مربوطن به لذت عقلی. و ما برای اینکه لذت عقلی رو ثابت کنیم و قوی‌تر از لذت حسی قرار بدیم، ناچاریم که اصلا بگیم لذت یعنی چی و متقدم به چی. این بود که ما بحث لذت رو در اینجا دوباره خلاصه گیری کردیم در آخر فصل تا روشن بشه که لذت چیه، بعد لذت عقلی رو مطرح بکنیم تا ازش دو تا استفاده ببریم، یکی در معاد روحانی برای انسان‌های کامل، یکم در بحث ابتهاج واجب و ابتهاج عقول به ذاتشون. که مطلوبی که در این نمط داریم این دو تاست، یکی ابتهاج واجبه و یا عقول، یکم بحث معاد روحانی. مطلب دومی که پرسیده شد اینه که گفتیم انسان دارای دو تا استعداده، گاهی از اوقات، گاهی فقط همون استعداد اولش رو که بر طبق فطرت و طبق ذاتشه تا آخر ادامه میده، گاهی استعداد اولش رو تبدیل میکنه، استعداد ثانی به وجود میاره. سوال کردن وقتی که استعداد ثانی پدید آمد استعداد اول چی میشه؟ آیا از بین میره یا مخفی میشه؟ عرض کردم اینو روایات به ما جواب دادن. روایت داریم که اگر انسانی معصیت بکنه به اندازه که اون معصیت اقتضا کرده، نفسش کدر میشه، بقیه قسمت های نفس همون جور نورانی میمونه، چون نفس از اولی که افاضه شده نورانی افاضه شده. بعد اگر معصیت دوم و سوم شد، به ترتیب باز کدورت هایی روی این نفس میاد و قسمت های بیشتری از نفس کدر و ظلمانی میشه، اما باز هم مقداری از نور نفس باقی میمونه. در روایات آمده تا وقتی که مقداری از نورانیت نفس باقی مونده، این عبد هنوز در خیر و در توبه براش بازه، یعنی راه براش هنوز بازه، میتونه اقدام کنه و به راه حق برگرده. اما اگر معصیت آخر رو کرد، اون نقطه سفیدی رو که باقی مونده بود اون رو هم سیاه کرد، دیگه مایوس باشه، این دیگه کسیست که سواهون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. به این حد میرسه انسان. این نه که استعداد کاملا میمیره و از بین میره، اون استعداد اول دیگه پوشیده شد، پوشیدگی که دیگه امید ظهورش نیست، نه از بین میره، چیزی از بین نمیره، استعداد اول هست. ولی زاد در قیامت انسان وقتی که محشور میشه، استعداد دومش جلوی چشمش مجسم میشه، استعداد اول او رو ملامت میکنه که من برای تو بودم و تو توجه کردی که قابلیت اکتساب کمالات رو داشتی، چرا کمالات رو کسب نکردی و این استعداد ثانی که وحشتناکه برای خودت درست کردی. وقت میگن حسرتی برش عارض میشه که اصلا قابل مقایسه با نار جهنم هم نیست، اینقدر این حسرت قویست. البته حسرت در دنیا هم قوی تر از آتشه، با وجود این که در دنیا ما اشتغالات فراوان داریم و حسرتمون خیلی کمرنگ میشه، در آخرت که اشتغالات بدنی ازمون گرفته میشه و حسرتمون صاف میشه، اون وقت ببینید چه خبر میشه وقتی حسرت میاد و میبینیم که دست از همه جا کوتاهه. استعدادی رو که ما میتونستیم منشأ کمال قرارش بدیم دفنش کردیم کاملا، و استعداد ثانی رو که منشأ شقاوته جلاش دادیم کاملا، حسرت اون وقت شروع میشه. بنابراین توجه میکنید باید اون استعداد اول باشه، از بین نره تا در قیامت هم بیاد و ملامت بکنه و حسرت رو ایجاد کنه. الا اگه از بین بره انسان دیگه خالی از استعداد اول بشه، استعداد ثانی درست بشه، استعداد ثانی که مزاحم دیگه نیستیم، با استعداد ثانی خوب گرفته، وقتی هم استعداد ثانی رو بشه خوشش هم میاد، ناراحت نمیشه. ولی وقتی استعداد اول از استعداد ثانی هم از این دو تا در کنار هم میذاره و ببینه چه کمالاتی رو از دست داده و چه شقاوت‌هایی رو اکتساب کرده، اون وقت حسرت می‌خوره. بنابراین توجه بکنید که اون استعداد اول از بین نمیره، بلکه دفع میشه. گاهی دفع میشه، گاهی هم کامل دفع نمیشه. اون وقتی که کامل دفع نشد، امیدش هست که دوباره یه روزی ظهور بکنه در همین دنیا. اگر کامل دفع شد، دیگه اینجا امید ظهورش نیست، ظهورش مال آخرته برای ایجاد حسرت. این دو تا مطلب بود که من با یه روز میگفتم ولی مثل که افلت شد. تنبیهان در این فصل هفتم بحث علم مطرح میشه. تا حالا بحث از لذت داشتیم، حالا بحث از علم داریم. اگه گفتیم اگر منشأ لذت مورد غفلت قرار بگیره، منشأ لذت مورد غفلت قرار بگیره، حالا یا انسان مزاد داره یا شاغل داره، لذت دیگه نمیبره. اگر منشأ علم هم مورد غفلت قرار بگیره، بازم یا به خاطر اینکه انسان شاغل داره یا به خاطر اینکه مزاد داره، باز علم رو درک نمی‌کنه. علم هم همینطوره. اگر کسی قسمتی از بدنش بی‌حس شده باشه، اون قسمت هم پارگی پیدا شده باشه، خب درد رو احساس نمی‌کنه. این نه به خاطر اینی که درد آزار نداشته باشه، درد آزار داره، ولی او گرفتاره، او مشغوله یا او مبتلا به مزاده و لذا درک نمی‌کنه. پس در مورد علم هم همون حرفی رو داریم که در مورد لذت داشتیم. در مورد لذت گفتیم اگر شخصی شاغلی داشته باشه یا مزادی داشته باشه، ادراک نمی‌کنه، لذت نمی‌بره. در مورد علم هم میگیم اگر کسی شاغل داشته باشه یا مزاد داشته باشه، رنج نمی‌بره. ولی وقتی اون مزاد و شاغل برطرف شد، اون رنج برمیگرده و تأثیر خودش را کماهو به حقه می‌ذاره. تنبیه. و کذالک یعنی و مثل اللذه، و مثل ما فی اللذه هست، مثل اللذه قد یحضر سبب المولم. گاهی در علم هم سبب مولم حاضر میشه، ولی تکون القوتو به یکی از قوت المدرکه، تکون القوت المدرکه به یکی از دو حالت. حالت اول ساقطتن کما فی قرب الموت من المرزا. حالت دوم او معوقتن او معوفتن او معوقتن. هر سه معنا میشه، هر سه رو میتونیم معنا کنیم. شما چی دارید کتابتون؟ معوقه دارید؟ علی حال هر سه جور معنا میشه، معوقه از همه بدتره. کتاب ما معوقه داره، ذهبی نداره، اونم درست میشه. خب و تکون القوت المدرکه ساقطه، قوه مدرکه ساقطه، یعنی از این رفته کامل دیگه احساس نمی کنه. نه ساقطی شده که بعدن بر میگرده، اونو بعدن میگه ساقطی شده که دیگه امید برگشتش نیست، چون رو به مرگ انسان دیگه از این رفت. کما فی قرب الموت من المرض، کسانی که بعضی از مریضا که نزدیک مرگ میشن، قوای ادراکیشون دیگه از بین میره. حالا یا بعضیش از بین میره یا کلش تعطیل میشه. اینا دیگه قواشون ساقط شده، نه گرفتار مانع شده که بعدا مانع زایل بشه. دیگه زایل هم نمیشه، این چون نزدیک مرگ این ساقط شده از بین رفت. اینا سبب مولم رو درک نمیکنن. اگر دردی هم برش آرز بشه دیگه درک نمیکن. دوم او معوقتن، قوه مدرکه معوق باشه. معوق یعنی گرفتار عائق، گرفتار عائق یعنی مانع. معوفتن، معوف با همزه، معوفتن یعنی آفت زده. معوقتن این خیلی تخمنا میشه، یعنی درکش تأخیر افتاده باشه. این البته خیلی سختی معنا میشه. عرض میکنم قوه مدرکه دیگه معوقه نیست، ادراکش معوقه. این باید یه چیزی هم تقدیر بگیریم، ولی اون معوقه خوبه. معوقه یعنی عائق دار، کسی اونی که عائق و مانع، گرفتار عائق و مانع شده. معوف هم یعنی آفت دیده، هر دوش خوبه. اما معوقه سخت معنا میشه. او معوقتن کما فل خدر یا فل خدر، که کسی که چون خدر یعنی بیهستی، اما خدر یعنی بیهست، یعنی انسانی که بیهست باشه، کسی که بیهست شده و تخدیر شده بدنش، این الان قوه مدرکش معوقه، یعنی گرفتار مانعه، این مانع برطرف بشه دو مرتبه به حالت اولیش برمیگرده. فلایت علم و به، این فلایت علم و به زمینش برمیگرده به هر یک، هر یک از این دوتا، هم اونی که ساقط شده قوه مدرکش، هم اونی که معوق است، لا یتعلم بهی، یعنی به اون سبب مولم، لا یتعلم بهی یعنی به اون سبب مولم رنج نمیبره. فاذن تعشت یا فاذن بعثت، هر دو نسخه رو داریم. فاذن تعشت القوه او زال العائق عظم الالم، اگر انتعشت یعنی تازه شود قوه، این مال اون کسی که قوهش ساقط شده و رو به مرگه، در حال احتضاره، این اگر واقعا بخواد قوهش برگرده باید بگیم تازه شده، یعنی که اندهو یه دونه قوه تازه بهش دادن، چون این دیگه رفت، قوهش از نه رفته بود تقریبا، مثل این که روح از بدنش گرفتن دوبارهش برگردونه. این بعثت هم عرض میکنم در بعضی نسخ هست، یعنی برانگیخته شود، یعنی دو مرتبه اون هیجانش اون تلاشش دوباره راه بیفته، این مربوط به اون قوهی که ساقط شده. اوزال العائق یا عائق برطرف بشه، این مربوط به اون نیست که معوق باشه، توجه کن این زال العائق نشون میده که اونجا معوق خونده بشه بهتره، چون در اون ساقط گفت اذن تعشد، در این معوق میگه او زال العائق، عائق رو به کار میبره، نه تعویق و تأخیر رو و نه آفت رو، عائق رو به کار میبره، پیداست که اونجا معوق باشه بهتره. خب اگر قوه تازه بشه یا عائق برطرف بشه، عظم الالم، وقت دردی که تا حالا احساس نمی شد از این بعد زیاد هم احساس می شه. یورید المصنف که تنبیه کند بر حال علم ایزن، از می کنیم اینا تنبیه همش، اشاره نیست، یعنی مطالبی که خودمون می دونیم، فقط باید تذکر داده بشه. ایزن یعنی همونطور که تنبیه کرد بر حال لذت، می خواد تنبیه کنه بر حال علم. فذکره که لذت همونطور که حاصل نمی شود با وجود ملز عند عدم الادراک به، لذت همونطور که حاصل نمیشه با وجود ملز، ملز حاصله یعنی سبب لذت حاصله، ولی باز هم لذت حاصل نمیشه عند عدم الادراک به، اون وقتی که ما این سبب ملز رو ادراک نکنیم، فالعلم ایزن حاصل نمیشود با وجود مولم، یعنی با وجود سبب علم، چه حاصل نمیشه عند عدم الادراک به، در وقتی که ما به اون سبب علم ادراکی نداشته باشیم. همونطور که اگر سبب لذت رو نیافتیم لذت نمیبریم، همچنین اگر سبب علم رو نیافتیم رنج نمیبریم، و هو ظاهرون. در عبارت خواجه یک اشکال ادبی به ذهن میخوره که حالا یه چند دقیقه که وقت هست من مطرحش بکنم. این اشکال ما در قبلم داشتیم، نظیرشو داشتیم. ببینید عبارت اینطوره، ان اللذه کما لا تحصل، اول لذت رو گفته بعد کما رو گفته، این کما یه عدلی هم میخواد، لذت همونطور که با این وجود مولد حاصل نمیشه، همچنین این لذت مثلا با وجود فلان چیز هم فلان حال پیدا میکنه، که چون کما بعد از لذت آمده، هر دو عدل هم باید مربوط به لذت باشه، لذت همونطور که چنین است همچنان هم چنان است، هر دو مربوط باید به لذت باشه، چون کما بعد از لذت آمده، در حالی که خواجه در اینجا گفته لذت همونطور که حاصل نمیشه علم هم حاصل نمیشه، اینجا باید بود کما رو قبل از لذت بگه، همونطور که لذت حاصل نمیشود با وجود ملز، همچنین علم حاصل نمیشود با وجود مولن عند عدم الادراک به، توجه میکنید چون کما بعد از لذت آمده عبارت یه مقداری خلل پیدا کرده، هر یک کباب قبل از لذت میامد عبارت درست بود، یک همچین کاری هم خواجه در 97 هم انجام داده بود که اونجا هم تذکر داده خدمت، اینم یه اشکال ادبی ظاهرا خیلی مهم هم نیست.